بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. مسألتون ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم فیها من ثلاث مرات. در این دو مسئله به عبارتی یکی دو تمرین ایشون به ما ارائه میدن. ابتداءً آیه ای از سوره مبارکه بقره مطرح می فرمایند در این آیه شریفه سه تا من وجود داره که من اول بیانیه است، من دوم زایده است و من سوم ابتدائیه. بحث خیلی سنگینی نداره این دو مسئله. من آیه رو بخوانم که در ذهنش هم عبارت خوانده شده باشه توضیح بدن برای دوستان. آیه شریفه می فرماید ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین، دوست نمی دارند کسانی که کفر ورزیده اند از اهل کتاب و مشرکین. این لا تأکید اون نفی ما قبلو می کنه دیگه، حتی به اهل کتاب است. کی رو دوست نمی دارند؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، که از سوی خداوند خیری بر شما نازل بشه. در این آیه مبارکه می فرمایند سه تا من آمده است. اولش من در من اهل کتاب، این من بیانیه است که بیان میکنه اقسام کفار رو، چون کفار بعضی اهل کتابن که یهود باشد، نصارا باشد، و بعضی مشرکینن مثل بت پرستان. محضر عزیزان عرض بکنم که لذا من میشه بیانیه، بیان کفار رو میکنه که کفار بعضی اهل کتابن و قسمی از مشرکین. من دوم در من خیرن هم می‌فرمایند من زایده است، من زایده‌ای که داخل شده بر نایب از فاعل. نایب فاعل یونزلو میشه خیر دیگه، یعنی یونزل علیکم من خیرن، یعنی یونزل خیرن علیکم. من زائد است، داخل شده بر نایب فاعل. توجه اینجا نکته قابل دقت، حتما دوستان توجه هم دارن. ببینید من زائده است، اما ان ینزل منفی است یا نیست؟ نیست. یعنی خود ان ینزل جزء است و از اجزاء و متعلقات کلامی است که اون کلام منفی است. پس معلوم میشه همین مقدار نفی کفایت میکنه، نفی در اصل کلام کافی است. ولو این که مثلا من داخل بشه بر نائب فاعل که فعل این نائب فاعل منفی نباشه. شاید دادن تذکرم نمیدادیم، مثلا میگفتن ان ینزل، چون خودش معمول ما یود است، روشن این قضیه، عیبی نداره. ولی خب تذکر این هم لازمه، چون خیر نائب فاعل ان ینزل و خود ان ینزل منفی نیست، اما متعلق است به جمله ای، از اجزاء جمله ای است که اون جمله و مجموع کلام نفی درش وجود داره، از نفی در اصل کلام کفایت میکنه. من ربکم هم منش من ابتدایی است، متعلق به ینزل که روشنه، ان ینزل علیکم من خیرا من ربکم، نازل بشه خیر از جانب خداوند، که خداوند منشأ خیر است. لذا میفرمایند فیها من ثلاث و مرات، در این آیه مبارکه من سه مرتبه است تکرار شده. الاولا للتبیین، لان الکافرین نوعان، کافرین دو نوعان، کتابیون و مشرکون. و ثانی زائله و ثالث ابتدائل غایه. مسئله دوم رو هم عرض کنیم. مسئله دوم میفرماین که لآکلونه چی دارن دوستان؟ ظاهرا اصلاح هم دیگه نشده، من شجر من زقوم دیگه، من شجرتن، بله من زقوم شجره هست و شجر هست، شجرتن، بله من شجرتن من زقوم، ظاهرا باید افتاده باشه در اینجا. خب محضر عزیزان عرض کنم و آیه دومی هم مثال میزنن، و یوم نحشر من کل امت فوجا من من یکذب، که الاولا من همال الابتداء و ثانیه لتبیین. عرض کنم محضر عزیزان که آیه اول میفرمایند که من اولش برای ابتداء، در هر دو آیه من دوم برای تبیینه. خب لآکلونه، نگاه کردید آیه سابقه، من تردید دارم شجر، بله چون من شجر هم یاد داشت کردم، به زبانم هم شجر میاد، چون دوستان هم با زرس قاطع گفتن من کوتاه اومدم، چون در ذهن خودم تردید، چون اخیرن که نگاه نکردم. خب سوره واقع هم هست، معمولا به لسان انسان میاد. خب لآکلونه من شجر من زقوم، این من شجر ابتدایی است، یعنی لآکلون اکلا مبتدعا من شجر، اکل از این شجر آغاز شده. من زقوم هم که بیانیه است، یعنی بیان شجر رو میکنه، حالا کونهی زقوم، من چون میدونید زقوم لغت عرب هم داره، درختی است که در جهنم است و غذای اهل جهنم از اون درخته، البته به هر غذای کشنده هم تعبیر شده، ولی نام درختی هم بیان شده است، لذا بیان اون شجر، این شجر کدوم شجره؟ همون زقومه دیگه. یوم نحشر من کل امتن، یوم نحشر حشرن مبتدعن من کل امتن فوجن، اون روزی که ما از هر امتی گروهی از کسانی که آیات ما رو تکذیب کردن محشور میکنیم. خب این فوجن، اون گروه کیان؟ ممن بیان میکنه، اون گروه کیان؟ من یکذب با آیاتنا، اون گروه حالا کونه مکذبین با آیاتنا، در حالی که اونها تکذیب کنندگان آیات ما هستن، از این دسته هند. خب اینها خیلی مشکلی نداره، رد میشیم و بحث بعد آغاز میکنیم. بفرمایید. مثلا
این
کارتایی
که فرمودر این اولی ایان هم جن، این قیاسیه، یعنی یه همچین ساختاری در جاهای دیگه‌ای که ما نفی و کنف نیاز داریم میتونیم به این قیاس بریم در اون جاهای استعمال کنیم؟
نه، نه که بیان ما همین بود که آقلون قبول ندارن دیگه،
در اجلا و انصاب اینها که مثلا جمله
در غیر از من میفرمایید،
در غیر از من قیاسی که اونجا تعمیم
نشه، اون باید در مورد به مورد مطرح کنید، من دقت کنم روش، حمایت میکنید محضرشو عرض میکنم. مثلا در استثناء مفرق ما نیاز داریم به کلام منفی، دقت میکنید اینجا مثلا بگیم ان یونزله، اگر استثناء از همین حکم باشه مشکله، یعنی استثناء از حکم تنزیل باشه اونجا مشکل هست، چون امر تعبدی نیست، مثلا در استثناء باید مورد به مورد بررسی بشه. این در ما من گفتیم، نه در جای دیگر. بفرمایید نه دیگه، با توجه به چیزایی که گفتیم که روشن، قبلا گفتیم دیگه، مسافت که نیاز نداره که. محضر شما عرض بکنم لآکلون من شجر من زقوم، ابتدائیت مفهومی در قبال انتهایت مراد نیست، چون مسافت گفتیم ضرورتی نداره دیگه، دقت میکنید. لآکلون من شجر، آغاز اکل از چیه؟ از همین درخت دیگه، از این درخت محضر شما عرض بکنم دارن بهره برمیدارن. این خود کلمه از در فارسی مفهوم اولش همون ابتداییت هم. همین مقدار کفایت میکنه. مهما اسمون، مطلب اول در بحث مهما، که ما در مهما مجموعا دو بحث داریم، یکی در نوعش هست و دیگری در معناشه، نسبت به نوعش اختلاف شده در اسم یا حرف بودنش. جمهور آقایان بیانشان اینه که مهما اسمه. در مقابل جناب سهیلی میفرمایند که حرف است. البته اینو دقت کنید، سهیلی نظرش اینه که حرف هم استعمال دارد، یعنی این که مهما به نحو اسمیت استعمال می شود این درش اجماع نظره، عبارت خیلی قوی نیست دلالتش بر این معنا که دلالت داره ها، صورت تصریحشون بیان نکرده، اما همینه. لکن در این که در اسمیت منحصر است استعمالش جمهور قائلند، یا نه گاهی از اسمیت خارج میشه حرفی استعمال میشود، تو این اختلافه که جناب سهیلی قائل است. محضر شما عرض بکنم که جمهور ادبا میگن اسمه، استناد میکنن به ادله اسمیت، مثلا میگن مهما مرجع ضمیر قرار میگیره، که یکی دو مثال ایشون برای مرجع ضمیر قرار گرفتن مهما مطرح میفرماین. جناب سهیلی هم که گمان کرده است مهما به صورت حرف هم استعمال دارد، یعنی از اسمیت گاهی خارج میشه، استدلال کرده به شعر جناب زهیر ابن ابی سلمى، که ما هم مثالهای جمهور رو و هم مثال جناب سهیلی رو باید عرض بکنیم، در ضمنش مثالها اگر توضیحی داره مطرح بکنیم که مقدار عبارت بکنم ان شاء الله بیشتر پیش بریم. مهما اسمون، اسم است. از اول عبارات مغنی دوستان خاطرشون باشه عمدتاً، حالا نه همیشه، یکی دو مورد ما در ذهنمون هست شاید خلاف این رویه، ولی عمدتاً جناب ابن هشام اون اول بحث روی نکته و کلمه‌ای تأکید میکنن که محل خلافه، دقت میکنید محل اختلافه. اینجا چون در اسمیتش در مقابل حرفیت بحثه، میفرمان مهما اسمون. حالا من اگر قبل از مطالعه توجه تفسیری داشتم به این نکته، حتما موارد بر دوستان میارم، الان هم اگر یک 30 ثانیه یک دقیقه فرصت باشه پیدا میکنم در عبارات قبلی، تو موارد قبلی ایشون داره که مثلا میگه این کلمه حرفون بس میکنه، اما گاهی میگه حرفون یه صفت میاره برای این حرف. علتش اینه که در اون صفت اختلافه، در حرفیتش اختلاف نیست. حالا موردش داریم تو موارد قبلی هم تو نحوه 4 دوستان دقت بکنن حتما پیدا میکنن. لذا میفرمان مهما اسمون، اسم است، چون این محل خلافه. چرا اسمه؟ لعود الضمیر الیها، به خاطر عود ضمیر به این مهما. فی قوله تعالی مهما تأتنا بهی من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. اونا چی گفتن؟ قالو مهما تأتنا بهی من آیت، هر آیه ای که برای ما بیاری، هر نشانه ای که برای ما بیاری، هر معجزه ای که برای ما بیاری، لتسحرنا، که ما رو سحر کنی بها به اون آیه، فما نحن لك بمؤمنین، ما ایمان بیار نیستیم. دلیل آقایان جمهور اینه که در این آیه و شبه این آیه، مثال های دیگری که دارن، حالا ایشون یه مثال دیگر مؤلفین محترم مطرح کردن عرض خواهیم کرد، مهما مرجع ضمیر قرار گرفته، و تنها اسم است که میتونه مرجع ضمیر قرار بگیره، حرف که مرجع ضمیر قرار نمیگیره. البته توجه داشته باشن دوستان در این که ضمیر بهی به مهما برمیگرده ظاهرا بحثی نیست، چون مهما از الفاظ مشترک است، لفظش مفرد مذکره، معناهی هم دارد، معناش در اینجا آیه است دیگه، که آیه مفرد مؤنثه، اینجا ضمیر مفرد مذکر برگشته است به اعتبار لفظش، لکن نسبت به ضمیر بها اختلاف شده. جناب زمخشری و بسیاری از ادبا میگن مرجع ضمیر بها مثل مرجع ضمیر بهی مهما است، همون بهی که به مهما برگشت کفایت میکنه دیگه، اما حالا رو بها گفتن اختلاف کردن، گفتن مرجعش خود مهما است، البته به اعتبار معناش، معناش مگر آیه نیست؟ من آیتن تفسیر مهما میکنه دیگه. من مصداق مهما آیه است. لذا گفته از جناب زمخشریم و لمیران فی بهی و بها، عبارت کشاف دارم میخونم، و لمیران فی بهی و بها راجعان الی مهما، هر دو رجوع مهما میکنن، الا حتی فرق با هم دارن، الا ان احدهما ذکر علی اللفظ و ثانی انس علی المعنا. اولی مذکر آمده به اعتبار لفظ، دومی مؤنث آمده به اعتبار معنا. لانه فی معنی الآیه، چون مهما در معنای چیه؟ در معنای آیه است دیگه، در معنای آیه و نشانه است. خب این بیان جناب زمخشری. جناب ابن هشام میفرمایند به نظر ما ضمیر دوم، ضمیر بها، بهتره به خود آیه برگرده. خب چرا ما مهما برگردانیم؟ چرا؟ چون اقرب دیگه، نزدیکتره. وال اقرب و یمنع الابعد، وجه اولویت اینه که اول ضمیر بر اقرب، اقرب مذکور اولویت داره. اگر دو مرجع داشتیم هر دو مذکور بودن، یکی نزدیکتر بوده که دورتر، محتوای هر دو هم یکی بود. اینجا میگن به نزدیکتر برگردانید، این مطابقت با قاعده داره، حداقل اولویت و رجحان داره. خب این از بیانی که ایشون نسبت به این آیه دارن. لذا میفرمایند و قال الزمخشری و غیره عاد علیها، عود کرده بر این مهما، کلمه مهما، ضمیر بهی و ضمیر بها، حملا علی اللفظ و المعنا و علی المعنا. من عبارت جناب زمخشری رو هم خوندم، انتها بیان جناب زمخشری. ایشون میفرمایند ول اولا ان یعود ضمیر بها الی آیتین، اولا اینه که عود کنه ضمیر بها به آیه، ضرورتی نداره مهما بخوره. وجه اولویت هم چیه؟ اقربیت دیگه، حالا محتوای هر دو یکیه. و مثله قول امیر المؤمنین علیه السلام ان للخیر و الشر اهلا فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اهله، برای خیر و شر اهلیست، افرادی هستند که برای عمل خیر و شر قرار گرفتن. پس هر چه را ترک کنید از خیر و شر، اهل اون چیز کفایت میکند اون چیز را. بذار ضمیر ترکتموه و کفاکموه و اهلهو، هر سه این ضمایر به چی برمیگرده؟ به مهما برمیگرده. ولذا مرجع ضمیر قرار گرفتن دال بر اسمیته. در مقابل و زعم السهیلی انها، ببینید تعبیر جناب ابن هشام رو کردین، تعبیر رو به دست میاد به نظر میرسه، خب صراحت نداره. و زعم السهیلی انها، نمیگه انها حرفون، میگه انها تأتی حرفن، مهما حرف حرف میاد، حرف میاد، این معناش اینه که اسمیت رو نفی نمی کنه، نمیگه انها حرفون، انها تأتی حرفن، به دلیل قول جناب زهیر، زهیر ابن ابی سلما، و مهما تکن عند امرئ من خلیقتن ولو خالها تخفا علی الناس تعلمی. شعر رو در چند جلسه قبل هم داشتیم، درست یک شماره شعر قبل دیگه، یعنی 291 که اینجا 292 است، اونجا تکرار شد. اگر اخلاقی خلقی نزد مردی باشه، حالا این خلق خلق بد باشه، خوب باشه، کم باشه، زیاد باشه، اگرچه که امان کنه که بر مردم مخفی می باشد، آشکار میشه. اونجا هم برای دوستان ترجمه کردیم. اما بیان سهیلی چیه؟ خوب دقت کنن دوستان، بعضی از جهادشون گزرارت شده. دلیل حرف بودن در مثال، مهما گفته حرف است، حرف باشه میشه منزله این شرطیه. اینه که ایشون میگه محلی از اعراب نداره. اگر اسم بود باید محل اعرابی میداشت دیگه، همین مقدار. گفته قال فهیه هنا حرفون به منزلت این، به دلیل انها لا محله، نه چون محل اعرابی نداره. یکی دو جمله من تبیین بکنم این حرفو. مثلا ایشون بخواد اینجوری بیان بکنه که ما اگر بخواهیم مهما را اسم بدانیم یکی دو ترکیب بیشتر براش نمیتونیم تصور کنیم، یا که بشود اسم برای تکون، یا مثلا خبر برای تکون که مقدم شده، یا مبتدایی بگیریم که جمله مابعد بشه خبرش. پس یا اسم تکون باید باشه، یا خبر تکون باید باشه، یا مبتدایی باشه که جمله مابعد خبرشه. شما تصویر دیگری دارید از این مثال؟ جناب محضر شما عرض بکنم که سهیلی ظاهراً بیانش اینه که هر دوی این احتمالات منتفیه، اما اسم و خبر تکون نمیتواند باشد. چرا؟ چون تکون اسم و خبر برای خودش پذیرفته. من خلیقتن قبلا گفتیم دیگه، من زائده است، خلیقه میشه اسم برای تکون، ولذا تکون مؤنث آمده به اعتبار خلیقه. خبر تکون هم اندمرئن باشه، پس مهما نمیتواند اسم تکون باشد نه خبر تکون. ترکیب دوم هم که شما گفتید مهما مبتدا باشه ما بعدش جمله خبر باشه، مثلا خلیقه اسم تکون، اندمرئن خبر تکون، جمله بشه خبر برای مهما. خب جمله محتاج به رابطه است در اینجا، رابطه به مبتدا میخواد، جمله خبریه. ما رابطی نداریم که ارتباط بین مبتدا و خبر برقرار بشه در اینجا. مثلا یک همچنین بیانی داشته باشه جناب سهیلی. حتی خب ما خیلی وارد نشدیم تو جزئیات، چون جمهور اگر وارد بشیم به جزئیات جواب میدن دیگه، میگن ما ترکیب داریم برای مهما. آقایان جمهور گفتن ما برای مهما در این شعر دو ترکیب داریم که بنابر هر دو ترکیب مهما میشه اسم. ترکیب اول، اولا یادتون هست در یکی دو صفحه قبل، میگفتیم در مقابل محضر شما عرض بکنم آقایان جمهور، جمهور بصری، جناب ابو علی فارسی قائل شد به این که شرط بودن کلام هم باعث غیر موجب بودن کلام میشه، ولذا من زائده رو در کلام شرطیه هم پذیرو، چون نوعی از تعلیق داره، تحقیق ندارد، دلالت بر تحقیق مثلا نداره، خود تعلیق به خاطر اینکه تحقق در انجام رو نمیرساند مثلا یک نوع غیر موجب بودن کلامه. الان ای حال این در شرط رو ایشون قبول کرد. خب با توجه به این نکته ما بگیم مهما خبر تکونه. خب دقت کنن دوستان، من بر سر خلیقه زائده است، خلیقه اسم تکون باشه، حل دیگه اندمره این هم که ایشون نگفتن طبیعتا متعلق میشه به چی؟ به خلیقه، حتی متعلق به محضر شما عرض بکنم که خلیقه میتونید بگیرید، متعلق به کون عام بگیرید، حال باشه از خلیقه، بالاخره قید خلیقه است. دقت کنید قید خلیقه است. ترجمه چه میشه که طبق این بیان مهما تکن خلیقتون اندمرئن، حالا من زایده رو حذف میکنیم دیگه، مهما تکن خلیقتون اندمرئن تو علم، حالا اون وسطش جمله وصلی آمده، ولو خاله ها تخفا علم ناس تو علم، هر چه باشد خلق در نزد یک مرد، خلق در نزد یک مرد هر چه باشه، دبیر آقایان جیدن کانه ام ردیعن، خوب باشه بد باشه، مضمون باشه ممدوح باشه، هر چه باشد تو علم آشکار میشه. این الان مهما رو چی داریم ترکیب میکنیم؟ خبری داریم ترکیب میکنیم دیگه، حتی علانه اول استفهام، مثل اینکه میگید من کان زیدون، تو من کان زیدون من چه نقشی داره؟ بله خبر مقدمه دیگه. مهما کان خلیقتون حالا این دمره ایشون اشاره نکرده، ما گفتیم متعلق به خلیقه است. خلق در نزد یک مرد هر چه باشه، هر چه باشد استفهامه دیگه. بعد وقتی که بخواد تشخیص بدید خبر است، مصداق اسمی استفهام رو در نایه خبر قرار بدید به عنوان جمله خبری، ببینید معنا داره یا نه. الان معنا داره یا نه؟ کان الخلیقت و اندمرئن مثلا جیدن، می باشد خلق در نزد این مرد جید، خلق خوب، این خبر دیگه در نوعی خبری قرار داره. لذا با این بیان مهما میشه مهمای اسمی، چون نقش قائل شدیم براش. ترکیب دوم اینه که مهما مبتدا باشه. مطلب خیلی روشنه و از دوستان عجیب نگاه میکنن. دقت کنیم، حالا من رو استفهام تطبیق بدم درست نیست، رو شرط. بله، حالا معمول قسمت اسمی شرطیه، فرق نمی کنه. شرط هم یک جهت اسمی داره، جهت حرکی. حالا استفهام یا محضر شما عرض بکنم شرطیت از این جهت تفاوت نمی کنه. مهما مبتدا باشد، ترکیب دوم، ترکیب نکته دیگر این که اسم تکون ضمیر مستتر باشه که به مهما برمی گرده. حالا اسم تکون بگید، اگرم کانه رو کانه تامه میخواید بگیرید بگید فاعل تکون، که به مهما برگشته. به چه اعتباری؟ به اعتبار معنای مهما، چون معنای مهما چیه؟ خلیقه است دیگه. معنای مهما در این ترکیب میشه خلیقه، ضمیر مؤنث. مهما مبتدا، اسم تکون ضمیر عائد به مهما، که ببینید رابطه جمله خبری الان معلوم شد. بعد من من خلیقه هم دیگه زایده نیست و این بیان، من من بیانیه است، تفسیر همین ضمیر رو میکنه. این دمر این هم اگر کانه رو ناقصه بگیرید خبر کانه، تامه بگیرید میشه ظرف لفظ متعلق به کانه، طبق بیانی که جناب سبان هم در اینجا داره. هر چه باشد آن چیز در نزد مردی که خلقه است. اون چیز چیه؟ خلقه. هر چه باشد آن چیز در نزد مردی که اون چیز خلقه، آشکار میشه. یعنی هر خلقی نزد مردی باشه اون خلق چی میشه؟ آشکار میشه. لذا گفتن طبق هر دو ترکیب مهما میشه اسم. حالا اگر بیان ابو علی فارسی رو قبول کردیم که من زائده باشه در کلام شرطیه، ترکیب اول، قبول نکردیم ترکیب دوم. هر ترکیب رو میتوانیم در اینجا اخذ بکنیم. اناد بفرمان عبارت رو. قال صحیح هنا حرفان به منزلت ان، به دلیل انها لا محل لها، چون محل اعرابی نداره. جمهور میگن چرا محل اعرابی دارد؟ والجواب انها اما خبر تکن، یا مهما خبر تکن است، و خلیقتون اسمها، خلیقه اسم تکن است، و من زائدتون، منم من زائده باشد، که این دمره این رو هم عرض کردیم. من زائده باشد چطور؟ ما گفتیم کلام باید غیر موجب باشه. میگه لأن الشرط غیر موجب عند ابي علي. این حد کلام ایشون توضیح قبلی ما در فهم کلام ایشون مؤثره، چون قبلا ظاهرا این بیانو نداشت ایشون دیگه، درسته؟ فقط میگفت ابي علي، میگه شرط قبوله. و زاد الفارسی از شرط همین مقدار، و زاد الفارسی از شرطه. حتی به اعتبار ماقلش این مطلب فهمیده میشه، اونجا هم ما توضیح دادیم، اما اونجا عرض کردیم ایشون که شرط رو اضافه میکنه چون شرط را، کلام شرطیه را غیر موجب میدانه، خاطر تعلیقش، نه اینکه موجب میداند و میگه اشکالی نداره یه استثناست، نه غیر موجب میدانه. لأن الشرط غیر موجب عند ابي علي، در نزد جناب ابی علی فارسی. و اما مبتدا، اون ترکیب دوم، و اسم تکون و ضمیر راجع الیها، اسم تکون هم ضمیری است که رجوع میکنه به همین مهما، و ظرف خبر عند امر ان هم خبر تکون هست، ناقصه بگیریم و انس ضمیرها، این ضمیر محضر شما عرض میکنم تکون هم مؤنث شده، لان حل خلیقه فی المعنا، این ضمیر در معنا هم خلیقه است دیگه، به اعتبار معنای مهما چی برگشته؟ ضمیر مؤنث برگشته. و من خلیقتن تفسیر للضمیر، من خلیقه مفسر ضمیر است، منش میشه من بیانیه. بفهمید آیه؟
یعنی ما سه تا ترکیب در عیشه پیشنهاد کردیم، فقط سه تا ترکیب اول هر رای سوهی درست در ایمان، یعنی مهما مبتدا باشه تمام جمله ما باید خبرش باشه.
ما دو ترکیب اولیه، ما مجموعاً چهار ترکیب گفتیم، دو ترکیب اولیه گفتیم برای جناب سهیلی، دو ترکیب اولیه گفتیم برای جناب سهیلی که ایشون بفرماید. حتی در حقیقت سه ترکیب هم بود. اون میگه مهما یا محضر شما عرض میکنم که اسم تکن است یا خبر تکن، یا مبتدای باشه ما بعدش خبرشه، درسته؟ بعد هم خودش اشکال میکنه، میگه چون تکن اسم و خبرش رو پذیرفته، مهما نه اسم است نه تکن است، ما بعد هم بخواد جمله خبریه برای مهما باشه رابط نداریم، اینا که منتفی شد. جمهور میگن نه، شما دقت نکردید در ترکیب خودتون، مهما هم میتواند مبتدایی باشد که ما بعدش خبر باشه، هم میتواند مهما چی باشه؟ خبر تکن باشه. یعنی همون دو ترکیبی که ایشون نفی کرد جمهور چه کار کردن؟ قبول کردن با توضیحاتی که عرض کردن. و لها ثلاثه معانی.
ببینید
مهما تکن من خلیقتن اندمره این کلمات رو داریم میگه آره اندم به این من خلیقتن بله دیگه، جمله میشه خبر برای مهما اگر مهما رو مبتدا بگیریم، رابطش هم زمیر مستتر در اون تکون است که من خلیقتن اونو تفسیر میکنه. انواد بفرمان برای مهما ایشون سه تا معنا مطرح میفرمین، تفکیه که بعض معانی هم ولو جامع داره بینشون به خاطر بعضی از اثرات معنوی و ترکیبی است. اولین معنایی که برای مهما مطرح می‌فرمایند، می‌فرمایند مهما به معنای شیء غیر عاقل غیر زمان، به معنای شیء. ببینید شیء مطلق دیگه، اهم از عاقل و غیر عاقل رو دلالت میکنه، استثناء میکنیم، میگیم مراد از شیء چیه در اینجا؟ غیر عاقل. بعد غیر عاقل هم باز عام است، هر غیر عاقل رو شامل میشه، زمان هم غیر عاقله، غیر زمان هم میتونه غیر عاقل باشه، اما زمان مراد نیست. پس از غیر عاقل زمان رو چیکار میکنیم؟ استثناء میکنیم، استثناء از استثناء میشه. شیء غیر عاقل غیر زمان، هر شیئی که غیر عاقل باشه اما زمان نباشه، این معنای اول است به همراه تضمن معنای شرطی دیگه. نظام محضر شما عرض بکنم، مهما مثل همه اسماء شرط دیگر دو جزء معنوی داره، یک جزء اسمی که همان شیء غیر عاقل غیر زمان است، و یک جزء حرفی که همون معنای شرطیته. مثال این مورد همون آیه است که خوندیم، مهما تأتنا بهی من آیتن لتسحرنا بها، هر چه بیاری اون چیز رو از نشانه، یعنی هر نشانه ای را که بیاوری. پس مهما مصداقش چی شد؟ حرفیش که اون شرطیته، معنای حرفی رو کاری بهش نداره، اون شرطیته دیگه. معنای اسمیش چی شد؟ نشانه، آیه. آیه شیعه، شیعه غیر عاقل است که زمان هم بله نیست. دقت کنید، می فرمایند که به مناسبت تمثیل به این مثال و این آیه در این مقام، ایشون توضیحی هم درباره ترکیب مهما در این آیه میخوان مطرح بفرمایند. می فرمایند مهما در این آیه دو تا ترکیب داره، یکی مبتداست، میتونید مبتدا بگیرید. اشاره کلی بکنم که دیگه برای دوستان روشن باشه، نظیر باب اشتغال، باب اشتغال ما اگر وجوب رفع یا وجوب نصب اسم مقدم رو نداشتیم جواز وجهین داشتیم، اینجا هم همونه دیگه. یا مبتدا بگیریم مهما را، این یه تک ایشون رد میشن دیگه، که در خبرش، خبرش چیه اگر مبتدا بگیریم؟ سه مبناست که ایشون در 3400 در باب رابعه اشاره خواهند کرد. بعضی میگن جمله شرطیه، بعضی میگن جمله جواب، بعضی هم میگن مجموع شرط و جواب. ترکیب دوم اینه که مهما منصوب باشد از باب اشتغال. در این صورت اولا ما باید فعلی را برای مهما به عنوان ناسب در تقدیر بگیریم که هم بتواند بلاواسطه نصب بده، بلاواسطه حرف جر، مهما بسته حرف جر نیامده که، و هم مناسبت معنوی با فضای معنوی آیه داشته باشه. درست مثل مثالی که در باب الاشتغال میزدیم، چی میگفتیم؟ گفتیم زیدن مررت به. خب در زیدن ضربت تو رو خیلی راحته، ضربه رو در تقدیر میگیریم، میگیم ضربت تو زیدن ضربت تو، مشکلی نداشتیم. اما بعضی جاها مشکل داشتیم. یه جا که ما مشکل داشتیم جایی بود که محضر شما عرض بکنم که عامل مشتغل در مشتغلان به به واسطه حرف جر عمل کرده بود، زیدن مررت و بهی در اون ضمیر مشتغل به واسطه با عمل کرده، در حالی که مشتغلان عنه ما منصوبه. خب ما نمیتونیم مررت رو در تقدیر بگیریم، مررت از جهت معنوی مناسبه اما نصب نمیتونه بلا واسطه حرف جر بده. مثلا میگفتیم باید چیزی در تقدیر بگیریم که هم محتوای معناش مناسب باشد و هم بتوانه بلا واسطه نصب بده. مثلا چی در تقدیر میگرفتیم؟ جاوستو، چون مجاوزه هم معنی مروره دیگه. بعد فرقش اینه که جاوستو نصب بلا واسطه میده، جاوستو زیدن مررتو به. یه جای دیگه هم شبیه به این داشتیم، حالا بحثمون اشتغال نیست. مثلا میگفتیم محضر شما عرض میکنم که زیدن ضربتو اخاهو، اینجا ضربتو میتونست نصب بلا واسطه بده، اما میتونستیم ضربتو در تقدیر بگیریم؟ نمیتوانستیم. بله نمیتوانستیم، چون میخواسته که برادر زیدو من زدم، خدا زیدو که مد نظر نداشت. میگفتیم مثلا اهن تو زیدن احسن تو. لذا یه جاهایی ما باید با توجه به مقام معنوی عبارت لفظ دیگری در تقدیر بگیریم، لفظ دیگری در تقدیر بگیریم. اینجا هم همینطوره، شبیه به زیدن مررتبه هست. خب مثلا چی بگیم؟ ایشون میفرمان شما اینو در تقدیر بگیرید، بگید مهما تحذرنا تعتنا به، مهما تحذرنا تعتنا به. این تحذرنا، تحذر دو مفعولیه در این معنایی که ما داریم اراده میکنیم، نا میشه مفعول اولش و مهما میشه مفعول دومش. هر چرا حاضر کنی برای ما، تعتنا به، بیاوری برای ما آن چیز را. بی آوردن و حاضر کردن که بگیم بیاری برای ما، چه بگیم حاضر کنی برای ما، محتوای معناش یکیه. پس اولا باید فعلی مقدر باشد که بتواند نصب بلا واسطه بده به مفعول به، مناسبت معنوی داشته باشه. ثانیا فعل باید مؤخر از مهما هم فرض تقدیرش بشود، چون مهما صدارت داره نمیتوانه عاملش بر او مقدم بشه. پس این شد معنای اول. معنای اول رو بخوانیم. ولها ثلاثه معانن احدها ما لا یعقل غیر الزمان، اونچه که عاقل نیست، البته استثناء میشه از هر اونچه که عاقل نیست زمان دیگه، مع تضمن معنی الشرط. پس معنای مهما میشه شیء غیر عاقل غیر زمان، که تا زمان معنای شرطی هم به معنی که از اجزای معنوی شه، برای ذا مبنیه دیگه. و منه الآیه، همین آیه که در سطح قبل ما مطرح کردیم، مهما تعتنا بهی من آیت نتسحرنا. و لهذا فسرت به قوله تعالی من آیتن، چون معنا شیء غیر عاقل غیر زمانه به من آیه تفسیر شد دیگه، چون آیه هم شیء غیر عاقل غیر زمانه.
و هی فیها اما مبتدا اون، این مهما در این آیه یا مبتدا است او منصوبتان علی الاشتغال، یا منصوب بنابر اشتغال، مبتدا باشه که بحثی نداره، منصوب بنابر اشتغال که باشد فیقدر لها عامل متعد، براش عاملی که اون عامل بعد متعدی باشه، متعدی به نفسه باشد، در تقدیر میگیریم کما فی زیدن مررتبه متأخرن عنها، که ترس کردیم متعدی باشد مناسبت معنوی هم داشته باشه، این روشنه دیگه، چون نگفته متأخرم باشد از محما، لأن لحس صدر، چون محما صدارت داره، این محما تو حضر نافع سنابه، از چنان حاضر میکنی برای ما، میآوری آن را پیش ما از آیه، این آیه رو که حاضر میکنی و میاری پیش ما، تحضیر شما عرض بکنیم تا ادامه آیه مبارکه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, my God.